بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما گرامیان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و بتونیم در دومین جلسه از کارگاه مدیریت خشم و یکی از مهارت‌های بسیار مهم در حوزه مهارت‌های زندگی بتونیم مطالب مفید و کاربردی رو محضر شما عزیزان تقدیم. ما در جلسه قبل در باب اینکه خشم چیه و چه ماهیتی داره، حتی تفاوتش با پرخاشگری، این که در اختلالات روانی خشم به چه موضوعی اشاره داره، خشم سالم و ناسالم، علائم هشدار درباره خشم و موقعیت‌های خشم برانگیز رو با هم مرور کردیم و یک ارزیابی هم از خشم ارائه شد. اما در این جلسه میخوایم بریم سراغ راهکارهای مقابله با خشم. من مقدمتا یک نکته ای رو قبل از اینکه وارد راهکارها بشیم خدمتتون عرض میکنم و بعد مورد به مورد راهکارها رو با هم مرور خواهیم کرد. در باب راهکارهای مقابله با خشم، راهکارهای متنوع و متفاوتی با زمینه‌های مختلفی وجود داره. خب بعضی از راهکارها رو شما حدس خواهید زد که یه تم کاملا رفتاری داره، بعضی راهکارها رو متوجه خواهید شد که یک تم شناختی دارن و بعضی راهکارها هم راهکارهای هیجانیه. ما اینها رو بدون اینکه حالا این دسته‌بندی رو حالا داشته باشه ارائه می‌کنیم، اما با راهکارهایی شروع میکنیم که اون راهکارها راهکارهای مقدماتی به حساب میان. معنای این حرف اینه که وقتی انسان در موقعیت خشم قرار میگیره، این راهکارها دم دستترین، ساده ترین و کاربردی ترین راهکارهای غلبه بر خشم و مدیریت خشمه. خب با توجه به این مقدمه‌ای که خدمتتون عرض کردم، ما از الان راهکارها رو با هم مرور خواهیم کرد. اولین راهکاری که بهش اشاره میشه راهکاری است تحت عنوان تکنیک تغییر موقعیت. در این راهکار که برگرفته از یک روایتی است و یک سفارش و پندی است که در آموزه‌های روایی ما اومده، تعبیری که در واقع در این روایت هست ما رو به یک نکته کاملا راهبردی و راهگشا در حوزه مدیریت خشم رهنمون میکنه. به این روایت خوب دقت کنید، در اسلاید کاملا مشخصه. حضرت داوود علیه السلام اون موقعی که حضرت سلیمان رو به جانشینی برگزیدن، یک پندی دادن. اون پند البته که مفصله، اون بخشیش که مرتبط با بحث ماست اینه: اذا غضبت تحول من مکانک، هر وقت خشمگین شدی از اون جایی که هستی به جای دیگه برو، جات رو عوض کن، توی حالی برو توی آشپزخونه، توی اتاق دعوت شده از توی اتاق بیا بیرون، حال توی آشپزخونه بده و خشمگینی، از اونجا برو توی حیات. پس این که شما اون صحنه رو، اون موقعیت رو ترک کنید و تو اون وضعیت باقی نمونید، این یک راهکار خیلی دم دسته. من عرض کردم تو این بخش ما به یک سری راهکارهای مقدماتی اشاره میکنیم، راهکارهایی که در لحظه به احتمال خیلی زیاد بخش زیادی از اون مسئله رو حل میکنه، حداقلش اینه که خشم ما رو تشدید نمیکنه. خب من در جلسه اول خدمتتون عرض کردم خشم برای اینکه یک حالت ناسالمی داشته باشه سه تا فاکتور داره: در شدتش، در مدتش و در تکرارش. همیشه باید از خودتون سوال کنید که آیا اون شدت معمول رو داره یا من همیشه سطح برانگیختگیم بالاست، یا مدتی که درگیر خشمم کمه یا زیاده، و آیا خشم های من آنن فآنن داره تکرار میشه، دم به دم از این باغ بری میرسه یا نه. اگر اینجوری باشه و همه اینها در جهت امیال نفسانی من باشه، خب مشخصه این یک خشم، این خشم خشم ناسالمه. اولین اقدامی که شما میتونید بکنید اینه که اون صحنه رو ترک کنید و به یک مکان دیگری برید. به تعبیر حضرت داوود، تحول من مکانک، از اون جایی که هستی جدا شو، فاصله بگیر، برو یه جای دیگه. حالا من به همین نکته‌ای که از این روایت برداشت میشه نکاتی رو اضافه میکنم منطبق بر همین موضوع و مضمون. پس اگر شما در حالی که عصبانی هستی و پر از حرارتی رفتی آب زدی به سر و صورته، یا نه بهتر از اون رفتی اساسا دوش گرفتی، این میشه تحول من مکانک. اگه شروع کردی به شمردن، مصداق تحول من مکانک. اگه قدم زدی، مثل اینه که تحول من مکان. این در واقع شما داری اون صحنه رو به یک معنا ترک میکنی. حتی اگر یک آبی نوشیدی، از یک جهت شبیه به همین تکنیک تغییر موقعیته. پس حتی در جایی که شما خودتو به یک فعالیت دیگه مشغول میکنی، مثلا داشتی مطالعه میکردی و توی این مطالعه یک فکر تو رو به خشم رسوند یا یک اتفاق تو رو خشمگین کرد، خب میتونی از پای مطالعه بلند شی، به یک فعالیت دیگه‌ای مشغول شی. مثلا اون فعالیت میتونه قدم زدن باشه، میتونه تماشای تلویزیون باشه، میتونه صحبت با یک فرد دیگری باشه. همه اینها در زمره تکنیک های مربوط به تغییر موقعیت هم. خب برای اینکه شما هم تو این بخش مشارکت کنید، آیا مواردی به ذهنتون میاد که اونها در واقع بخشی از همین تکنیک باشن، یعنی ما رو در تکنیک تغییر موقعیت کمک کنن؟ اگر مواردی به ذهنتون میرسه یادداشت کنید، من اینجا دارم میبینم. خب شیطان رو لعنت کنیم و ولی یادمون میره متاسفانه. چند نفس عمیق، بادم و بازدم های طولانی، نفس عمیق بکشیم، بریم حرم امام رضا، صلوات بفرستیم، فیلم دیدن، گوش دادن به یه صدا، نفس عمیق، خوابیدن، صلوات فرستادن، وضو گرفتن. خب حالا بخشی از اینهایی که شما میگید، البته که من در موردش صحبت میکنم، یعنی قطعا ذکر، وضو، دعا، نیایش، صلوات یا حتی نفس عمیق، اینا رو من در موردش صحبت میکنم. ولی خب احتمالا برخی از این مواردی که شما دارید یادآوری میکنید ذیل تکنیک تغییر موقعیت قرار نمیگیره. تغییر موقعیت یعنی یه موقعیتی رو من الان دارم تجربه میکنم، دیگه از اون موقعیت فاصله میگیرم، خارج میشم از اون صحنه و میرم توی یک موقعیت دیگری قرار میگیرم. اون موقعیت جدید میشه بله موقعیتی که من حالا موقعیت قبلی رو عوض کردم. پس هر آنچه که در واقع بتونه مصداقی برای تغییر موقعیت باشه که شما مواردی رو نوشتید، اما خب بعضیاش رو من بعداً به یک مناسبت دیگه و ذیل یک موضوع دیگه طرح خواهم کرد. حالا هر موردی که شبیه باشه میتونه اینجا جا بگیره. حالا بعضی عزیزانم نوشتن که دیگه من اگه آبم بخورم تا دهم بشمونم عصبانیتم بیشتر میشه. این باید شما نگاه کنید ببینید که در واقع چه تکنیکی روی شما جواب میده. ولی اگر به همین میزان نتونه سطح برانگیختگی شما رو کاهش بده، مطمئنن اون خشم شما خشم با شدت بالایی است که حتی راهکارهای مقدماتی هم نمیتونه اثری در وضعیت شما بذاره. خب پس تا اینجا یه تکنیک رو من گفتم، تکنیک تغییر موقعیت. این تکنیک هم در آموزه‌های دینی ما بهش اشاره شده، هم در آموزه‌های روانشناختی خیلی برش پافشاری شده. خب این پس شد اولین تکنیک. بریم سراغ یه تکنیک دیگری و اون تکنیک تغییر وضعیت بدنی است. دو تا روایت اینجا هست، این روایت ها رو با هم مرور کنیم و ببینیم رابطش با تغییر وضعیت بدنی چیست. یک روایت از امام باقر علیه السلامه که حضرت می فرماین ایما رجل غضب و هو قائم فلیجلس، یعنی هر کسی که خشمگین شد در حالی که ایستاده است. فکر کنید من الان ایستادم، عصبانی شدم، ناراحت شدم، خشمگین شدم، باید چه کار کنه؟ فلیجلس. امام باقر علیه السلام می فرماین پس بنشیند. فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان. چرا؟ چون این عمل باعث میشه که پلیدی شیطان از وجودش رخ بربنده. خب حالا ادامه داره روایت، پس اونی که ایستاده بشینه در هنگام عصبانی، و ان کان جالسا فليقم، اگه نشسته بلند شه. خب این چیه؟ در واقع یک تغییر وضعیت بدنیه. من موقعیت رو ترک نکردم، موقعیت همون موقعیته، من پشت همین میزم، ولی همینجوری که نشستم اگر عصبانی شدم حالا بلند میشم، اگر ایستادم پشت این میز میشینم. خب این نشون میده که یک اتفاقی در بدن ما داره میفته، اتفاق یک اتفاق انگاری هورمونیه، به قولی شیمی بدن من داره یه تغییری میکنه. چه اتفاقی میفته با این حرکت، با این جا به جایی، با این تغییر وضعیت بدنی؟ اون چیزی که باعث شکل گیری خشم میشه به لحاظ فیزیولوژیک و از طریق هورمون ها، اون داره تنظیم میشه. اون اگه افزایش پیدا کرده داره کاهش پیدا میکنه، اون اگر کاهش پیدا کرده میتونه تنظیم بشه. خب چیاست اون هورمونا؟ چیان که در واقع باعث شکل‌گیری خشم در وجود آدم میشن و این تغییر وضعیت بدنی به تنظیم اونها کمک میکنه؟ این سوالو منو میتونید جواب بدید که اگر از شیمی بدن صحبت میکنیم در موضوع خشم و بعد دقیقاً داریم به یک هورمون‌هایی اشاره می‌کنیم و این تغییر وضعیت بدنی می‌تونه روی اون هورمون‌ها اثر بگذاره، اونا چیان؟ خانم رضایی به یک موردش اشاره کردن، تستوسترون در مردها، دوپامین که خیر، کورتیزول خانم نظرآبادی، درسته. تا اینجا دو تا هورمون رو گفتید، تستوسترون و کورتیزول. سروتونین خیر، سروتونین یک نوروترانسمیتره، سمپاتیک هم که یک در واقع وضعیت، و آدرنالین با تلفظ دقیق، آدرنالین، آدرنالین هم نه، آدرنالین. کی گفت؟ خانم باقرزاده. خب حداقل این سه تا چیا شدن؟ کورتیزول، تستوسترون و آدرنالین. یه دونش هم مونده که آها خانم موسوی اصل گفتن. خب تستوسترون در کیاست؟ در مرد هاست، باعث برانگیختگی و خشم میشه. اما در خانوم ها مسئله تستوسترون نیست، مسئله پروژسترونه و حالا یا استروژنه. خب من می‌خواستم بگم اینا هورمون‌هایی است که در واقع توی خشم تأثیر گذارن. تغییر وضعیت بدنی میاد این شیمی بدن رو عوض میکنه. اگر افزایش پیدا کرده اون تستوسترون، اگر استروژن افزایش پیدا کرده، این داره کاملا در یه حرکت میتونم بگم کم هزینه اون رو تنظیم میکنه. و خب حالا این تغییر وضعیت بدنی شکل‌های مختلفی داره. در یک روایت همینی بود که خدمتتون عرض کردم، از امام باقر نقل شده. در روایت دیگه از ابوذر سوال شد که چی شد ایستاده بودی نشستی، و وقتی هم نشستی دوباره دراز کشیدی. برای صحابه این یک سوال بود. ابوذر جواب داد که رسول خدا به ما اینجوری فرمود: اذا غضب احدکم و هو قائم فلیجلس. وقتی یکی از شماها غضبناک شد، خشمگین شد، خشم سراسر وجودش رو فرا گرفت در حالی که ایستاده است، پس چیکار کنه؟ فل یجلس. فان ذهب عنه الغضب فهو، حالا تو روایت نیست، اگه غضب از وجودش رخ بربست که خب خوشا به حالش، اگه نه، اگه در همون حالت نشسته همچنان عصبانیه، و الا فلیذا تج، چیکار کنه؟ دراز بکشه، ایستاده بشینه. اگه درد و دوا نکرد چیکار کنه؟ حالا دراز بکشه. همه اینا به همون دلیلی است که عرض کردن، در واقع تأثیراتی است که روی شرایط فیزیولوژی که ما میگذاره. پس این تکنیک با تکنیک قبلی تفاوتش در اینه که این کاملا ناظر به وضعیت بدنی است. تکنیک قبلی کاملا ناظر به موقعیت. پس یه بدن داریم، یه موقعیت داریم، روی هر کدوم از اینا ما میتونیم یک اثری بگذاریم و این اثر کاملا میتونه خودش رو نشون بده. خب تا اینجا دو تا تکنیک گفتیم. عرض کردم تکنیک هایی که در لحظه هزینه ای نداره و آدم رو میتونه به جواب های مشخصی برسونه. حالا همه مطلب این نیست که قرار حتما همه خشم ها با این دو تا تکنیک یا دو تای دیگه ای که مثلا میگیم کاملا حل بشه و خشم فروکش کنه، اما میتونه سطحی از اون برانگیختگی رو کاملا پاسخ بده و به فرد کمک کنه. خب حالا بریم سراغ سومین تکنیک. در سومین تکنیک ما یک در واقع مسئله ساده ای رو داریم به نام سکوت. یه جاهایی سکوت در حکم اجتنابه، در حکم قهره، در حکم انفعاله. مطمئن باشید اونجا دوای غلبه بر خشم سکوت نیست. ولی به صورت کلی اگر قرار جلو یک سری برانگیختگی ها رو شما بگیرید، سکوت کاملا داروی شفا بخشیست. به تعبیر حضرت امیر، اذا غضبت فسکت، وقتی غضبناک شدی سکوت کن، یه لحظه سکوت کن تا اون هیجان فروکش کنه، بعد شروع کن دوباره به صحبت کردن. و خود حضرت در یک کلام نورانی دیگری در قالب یک تمثیلی این سکوت رو به یک دارو تشبیه میکنه. دارو چه در واقع اتفاقی براش میفته؟ دارو تجویز میشه، فرد اونو مصرف میکنه و طبیعتاً هم اثر میگذاره اگه درست تجویز شده باشه. چیزی به نام سکوت در موقعیت خشم داروی مؤثری است، داروی شفا بخشی است. و به تعبیر حضرت امیر، داو الغضب بالصمت، مداوا کنید، درمان کنید خشمتون رو با چی؟ با سکوت. اما عرض کردم این سکوت با قهر و یک سکوت ادامه دار خیلی فرق میکنه. این سکوت یک راهکاره، این سکوت یک تکنیکه برای اینکه شما بدونید که اینجا اگه صحبت کنی کار بدتر میشه، رابطه متشنجتر میشه، دیگه حرف بعدی معلوم نیست حرف قشنگی باشه. خب طبیعیه که اینجا وقتی سکوت میکنی یه ذره ذهنت رفرش میشه، ذهنت تازه میشه برای اینکه بتونی درست تحلیل کنی و حرفها رو دقیق تر، بدون اینکه عصبانی باشی، بدون اینکه خشمگین باشی، این رو در واقع اجرا کنی. خب اینم یه تکنیک. بریم سراغ تکنیک بعدی که نیاز به یک توضیح مقدماتی داره و ما این رو اینجا با شما اجرا خواهیم کرد. ببینید ما یک تکنیک معروفی رو داریم در لابلای متون روانشناسی، به شیوه های مختلف در موردش صحبت شده، تحت عنوان تکنیک آرامبخشی یا ریلکسیشن. در تکنیک آرامبخشی که عرض کردم شیوه ها و البته روش های مختلفی داره، من میخوام باز به ساده ترینش اشاره کنم. یعنی ما بنا نداریم الان شیوه های آرامبخشی رو آموزش بدیم، میخوام ساده ترین اتفاقی که در یک آرامبخشی رخ میده رو با شما تمرین کنم. چرا؟ چون در واقع میتونه تکنیک های آرامبخشی به صورت کلی و حالا این تکنیکی من امروز مشخصا آموزش میدم، میتونه اون تنشی که از در نتیجه خشم به وجود اومده رو کاملا کاهش بده. و البته پژوهش‌های زیادی هم وجود داره که در تنش زدایی و کاهش برانگیختگی نقش بسیار زیادی داره. ما این رو با هم البته تجربه می‌کنیم امروز، ببینیم واقعا همینطور هست یا نه. پس آرامبخشی میاد اون چرخه معیوبی که وجود داره رو مختل میکنه و جریان فیزیولوژیک رو، اون داستان هورمون ها رو به وضع طبیعی خودش در میاره، به اون حالت اولیش برمیگردونه، به همون میزانی که بدن نیاز به اون هورمون ها داره برمیگردونه. خب پس این رو میخوام یه مقداری با هم کار کنیم. این حالا آرامبخشیه چیه؟ ببینید اگه تصویر منو تا الان نداشتید، از اینجا بعد به تصویر من کاملا دقت کنید، چون میخوام آموزش بدم و بعدم با هم تمرینش کنیم. البته شاید بگم شما بگید اینو که ما بلدیم، و خب اگر اینجوری بگید بازم من قانع نمیشم که توضیح ندم. ببینید ما در تکنیک آرام بخشی یا ریلکسیشن با چی کار داریم؟ با یک دم و بازدم عمیق. خب دم و بازدم عمیق رو که همه شنیدن، چیز عجیبی هم نیست، چیز تازه‌ای هم نیست، ولی من میخوام روی این دم و بازدم عمیق یه ذره با شما گفتگو کنم و بعد همون رو اجرا کنم. تو دم و بازدم عمیق چه اتفاقی میفته؟ ما در یک عمل دم، یعنی اینکه هوا رو فرو ببریم، چه کار میکنیم؟ معمولاً اینطوره، حالا اینو با شما بررسی میکنم، معمولاً اینطوره اگر دم به صورت درست انجام بشه، ما هوا رو به آرامی وارد چی میکنیم؟ فضای ششها میکنیم. از چه طریقی؟ دیافراگم. پس ما یک تنفس اصطلاحاً دیافراگمی یا به تعبیر عامیانه شکمی خواهیم داشت. چرا میگم شکمی؟ چون دم و بازدم عمیق میتونه غیر شکمی باشه، اصطلاحاً باز میگم میتونه سینه ای باشه، یعنی از طریق قفسه سینه باشه. خب چه تفاوتی میکنه؟ شما وقتی دم و بازدم عمیق انجام میدید، اگه دستتونو، یه دستتونو بذارید رو قفسه سینه‌تون، یه دستتونم بذارید روی شکمتون زیر قفسه سینه، تقریبا روی پهلوت، همجوری که من الان دستمو گذاشتم، و شروع کنید به یک عمل دم، یعنی یه بار هوا رو به آرامی وارد فضای ششها کنید، چی باید در بدن شما تکون بخوره؟ قفسه سینه‌تون یا شکمتون؟ طبق قاعده چیزی که اینجا باید اتفاق بیفته اینه که شکمتون بیاد بالا. حالا پس الان میتونیم یه بار این کارو بکنیم و یه بار میتونید همین الان این کارو بکنید، یه دست رو بذارید رو قفسه سینه‌تون، یه دست هم بذارید روی شکمتون، کار سختی هم نیست. یه بار هوا رو البته از طریق بینی وارد فضای ششها کنید و البته نه به سرعت، حداقل 5 ثانیه طول بکشه. چقدر؟ 5 ثانیه. 5 ثانیه یعنی پس باید هوا رو آرام آرام از بینی بدید. چرا میگم از بینی؟ چون هوایی که از بینی وارد فضای ششها بشه آرام بخش 1، مرطوب 2 و گرمه، خیلی حس خوبی به آدم میده. به این سه دلیل پس هوا رو از بینی بدید، مگر اینکه نتونید، براتون سخت باشه، خب حالا اونجا دیگه از راه دهن هم میشه، مشکلی هم نداره. پس هوا رو تا اینجا قرار شد یک بار از بینی وارد فضای ششها کنید و سعی کنید تمام فضای ششها رو با هوایی که وارد میکنید پر کنید. معمولا یک سری آدما نمیتونن، یعنی الان یه بار شاید شما تمرین کرده باشید، یک بار حداقل. اگه نکردید این کار رو انجام بدید که من مطمئن بشم که شما این کار رو انجام دادید، و وقتی انجام دادید اینجا برای من بنویسید که آیا شکم بیشتر میاد بالا یا قفسه سینه‌تون. چون یک مشکلی برای آدمای استرابی هست، آدمای استرابی اساسا نمیتونن دم و بازدم عمیق داشته باشن، یا اگه دم و بازدم اسخایی میکنم عمیقی هم دارن، اون دم و بازدم عمیق مد نظر ما نیست. اونا خیلی زود خسته میشن، اصلا از دم و بازدم خیلی زود خسته میشن. یکی از دلایل استرابشون هم همین تنظیم نبودن تنفسشونه. ما کاری که میخوایم بکنیم اتفاقا به این آدم ها کمک کنیم که درست هوا رو وارد فضای ششها کنن. خب حالا اونایی که نمیتونن، یعنی نشده، مثل آقای سلیمی که گفتن سینه است، تمرین کنن که هوا رو وارد اینجا فضای ششها کنن. وقتی وارد فضای ششها بشه این فشار میاره به شکم، اصطلاح میره تو حفره شکمی و باعث میشه که ما احساس کنیم شکممون پر از هوا شد. شکم که پر از هوا نمیشه، حواستون باشه، همچنان موضوع ششهاست، ولی خب داره تو بدن یک وضعیت خاصی رو پیدا میکنه، شش یا همون ریه. خب بعضی دیدم اینجا نوشتن که حبس نفس هم خیلی مهمه. حالا هنوز ما که تمرین رو تمام نکردیم که آقای خانم اکبری، ما هنوز داریم میریم جلو. خب تازه من به شما آموزش دادم که هوا رو چجوری وارد ششها کنیم. فکر کنید 5 ثانیه شد. دیدم بعضی ها زمانهای دیگه هم گفتن، من الان فعلا از شما میخوام 5 ثانیه این کار رو انجام بدید. 5 ثانیه که این هوا رو وارد فضای ششها کردید، 3 ثانیه نگه دارید خواهشاً و مخلصاً. یعنی چقدر قرار نگه دارید؟ 3 ثانیه. 1 2 3 تمام، یا 1001 1002 1003. 3 ثانیه نگه می‌دارید و هوا رو بعد از این میشه عمل توقف دم. مرحله سوم چیه؟ هوا رو به آرامی از بین لبهاتون به آرامی حداقل 5 ثانیه خارج میکنید. پس یه دفعه اینجوری نمیکنید، نه، این نه، آرام آرام از بین لبهاتون خارج میکنید که کاملا حس کنید این هوا رو دارید بیرون میدید. چند ثانیه طول بکشه؟ 5 ثانیه. پس شد قاعده من با شما 5 3 5. میتونه این 5 بیشتر بشه، این دیگه به شما بستگی داره. هر چه شما این رو به عدد 20 رسوندید من از شما راضی ترم. یعنی پس من انتظار ندارم که همینجوری بمونه، انتظار دارم که روی این تمرین کنید این عدد هی بره بالاتر. اون 3 ثانیه نه، خودتون رو یه موقع نکشید. رو 3 ثانیه اگه حبس نفس داشته باشید، یه دفعه توقف دمتون بشه 20 ثانیه، دفعه احتمالاً خدایی نکرده قالب تویی میکنید، بیشتر منظورم عمل دم و عمل بازدم. عمل توقف دم که همون 3 ثانیه در هر حالت باقی بمونه. خب پس یک بار میخوایم این رو با هم انجام بدیم. خب خانم شیرعلی نوشتن اگر ما از کسانی باشیم که زود از دم و بازدم خسته بشیم بازم ادامه بدیم، سعی کنید اصلاح کنید. مشخص یک مشکلی وجود داره که از عمل دم و بازدم دارید خسته میشید، یا در اجراش دچار مشکلید، یا به صورت کلی چون اینجوری تا الان عمل دم و بازدم رو انجام ندادید دارید خسته میشید. پس سعی کنید تو هر در واقع عمل کامل دم، توقف و بازدم اون انجام تمرین رو ارتقا بدید. انتظاری نیست که همین جلسه اول شما این کار رو انجام بدید. من الان چیزی که از شما میخوام اینه: اگه روی صندلی نشستید، اگر تکیه به دیوار دادید، اگر دراز کشیدید، در هر حالی که هستید، در هر حالی که هستید، به اندازه 3 دقیقه با همین ثانیه‌هایی که گفتم یا بیشتر عمل دم و بازدم رو انجام بدید. پس از الان شروع کنید. فقط چیزی که هست، نکته ای که وجود داره اینه که خودتون رو در وضعیت راحتی قرار بدید. انگشتر، ساعت، کمربند، چیزایی که در واقع به بدن فشار میاره، اگر در محیطی هستید که براتون مقدور، اینا رو بذارید کنار و سعی کنید خیلی راحت این تمرین رو انجام بدید. اگر صندلی دارید مثل بنده، راحت به صندلی تکیه کنید، اما دیگه خیلی به عقب یا خیلی به جلو متمایل نشید یا تکیه نکنید. اگرم دراز کشیدید که تکلیفتون مشخصه، دراز کشیدید، پاها رو باز کنید، دستارم باز کنید، اصلا میتونید یه دونه کتاب بذارید روی شکمتون، یه دونه کتاب کوچولو بذارید و ببینید چه اتفاقی میفته. این کتابه بالا و پایین میشه یا قفسه سینه‌تون داره بالا و پایین میشه، کتابه سر جای خودش رو داره. پس قرار شد 5 ثانیه عمل دم، 3 ثانیه توقف دم، 5 ثانیه هم عمل بازدم باشه. این کار رو قرار شد شما از همین الان شروع کنید. قاعده من شد 5-3-5، ولی گفتم این 5-3-5 رو به جز اون 3 شد سعی کنید هی تقویتش کنید، هی بیشترش کنید. عمل دم از طریق بینی آرام آرام، عمل بازدمم یعنی خروج هوا از لبها، از لای لبهایی که یعنی دهان کاملا باز نیست، دهان در واقع لبها نزدیک به همن و از اون در واقع منفس خارج میشه. خب من از همین الان طبیعتا منتظرم شما این کار رو انجام بدید. 3 دقیقه بعد میخوام ازتون گزارش بگیرم. یه سری که احتمالا انجام نمیدن شاید در موقعیتش نباشن، ولی سعی کنن حتی امکان چند باری این رو انجام بدن. پس فعلا من دارم با اون عزیزانی کار میکنم و منتظرم میمونم که گزارش به من بدن. با اون عزیزانی دارم کار میکنم که میخوان 3 دقیقه رو انجام بدن. با بقیه عزیزان اگه جسارت نباشه کاری ندارم، چون دیگه تمرین رو انجام نمیدن به هر دلیل. این که چند بار در این 3 دقیقه انجام بدید اهمیتی نداره. یه موقع میبینید شما کلن 6 بار انجام میدید به دلیل اینکه دم و بازدمتون خب یک دم و بازدم طولانی تری است. یه موقع میبینید 15 بار انجام میدید این دم و بازدم رو. پس این کار رو انجام بدید. عرض کردم من الان زمان گرفتم، 3 دقیقه دیگه من از شما گزارش میگیرم که ببینم شرایطتون چگونه است، موانعتون در انجامش چیه. خب یکی از کارهایی که اونایی که دارن تمرین رو انجام میدند لازمه بهش توجه کنن اینه که در هر حالتی که هستن سعی کنن گرفتگی های عضلاتشون رو کم کنن. یعنی چی؟ ببینید به من فقط گوش بدید، اونایی که انجام میدن فقط گوش بدن، دیگه از تمرین خارج نشن. ما عضلاتی داریم در سر و گردن، عضلاتی داریم در دست‌ها، عضلاتی داریم در شکم و سینه، عضلاتی داریم در پاها. هر بار سعی کنن گرفتگی‌های عضلاتشون رو کم کنن، یعنی این عضلات رو شل و رها کنن، انگار این دست مال اونا نیست. اگه مال اونا نباشه ولو میشه، اگه این دست مال اونا بخواد انقباضش و گرفتگیاش از بین بره خیلی سبک میشه، انگار اون تنوس و تنودی که در عضلات هست کم میشه. شما احساس میکنید خیلی عضلاتتون شل شد، خیلی عضلاتتون رها شد. پس به این تمرین ادامه بدید و همزمان تلاش کنید که گرفتگی های عضلاتتون رو به ترتیب از سر و گردن، دست ها، قفسه سینه و شکم و نهایتاً پاها از بین ببرید. این انقباض ها رو کم کنید و سعی کنید در شرایط آرامی قرار بگیرید. خب من همچنان منتظرم که حدوداً یک دقیقه دیگه هم این تمرین رو عزیزان انجام بدن و بعد ببینم که چه اتفاقی میفته. با یه دم و بازدم عمیق تمرین رو تمام کنید تا من ببینم که اونایی که انجام داد، یه سری که داشتن می نوشتن، اونا که هیچی، اونا انگاری انجام نمی دادن. اون عزیزانی که انجام دادن کامل یه گزارش به من بدن، چه موانعی که داشتن، چه حسی که داشتن، حسشون رو بگن و موانع انجام کار رو بگن. دیگه وقتی من تمرین دادم دیگه نوشتن آخه چی بوده آقای انصاری امین، من تمرین برام مهمه. خب بعضی از حس آرامش، بعضی از خمیازه، بعضی از آرامش بخش بودنش، حس خوب داشتنش، خب بعضی ها حالت خواب‌آلودگی بهشون دست میده. این تمرین یک در واقع ماهیت آرام بخشی داره و طبیعیه که وقتی ما از تنش فاصله میگیریم، در یک وضعیت خیلی آرامی قرار میگیریم، اولین چیزی که سراغمون بیاد اگر خسته باشیم خوابه. یعنی پس خواب چیز عجیبی نیست. شما میتونید به تنش قبل از انجام تمرین و تنش بعد از انجام تمرین دقت کنید، اون موقع در میابید که بالاخره این تمرین داره یک اثری روی شما میگذاره و این اثر هم اثره خوبیه. حالا ببینم موانعی که عزیزان داشتن. طبق قاعده نباید عضلات شکم کسی بگیره، احتمالاً تمرین داشته با یه شدتی و با یک سختگیری انجام می‌شده. روی این کار کنید، این قطعاً درست میشه. بعضیا در حالشون تغییری حس نکردن، خب دیگه حالا قابل بررسیه. خیلی مهمه، بعضی هم میبینم مشکلات در واقع انجام تمرین رو میگن، برداشتم اینه که خود انجام تمرین رو انگاری سخت گرفتن. من یه تمرین خیلی ساده بهتون دادم، این تمرین تازه ادامه داره. من اگه مثلا خیلی حسم بگیره در واقع جلسات بعدم میتونم ادامهش بدم، ولی خب بنایی بر این کار نداریم. ما عرضم اینه که خیلی باید ساده بدون سختگیری این تمرین رو انجام بدید. وقتی این تمرین رو انجام میدید، قاعدتاً طبق قاعده عرض میکنم، بر اساس تجربه ای که با مراجعین داریم، بر اساس کاری که انجام میشه به صورت گروهی، بر اساس گزارش هایی که داده میشه، طبق قاعده باید این روی شما اثر حداقلی داشته باشه، یعنی یک حالت آرام بخشی داشته باشه. میتونم برای برخی از افراد حداقل این تمرین اثر نکنه، حالا من اصراری ندارم که بگم این تمرین ضرورتاً قراره اثر مستقیمی بگذاره. به هر شکل اون چیزی که من برداشت میکنم اینه که خب این اثر آرام بخشی رو برای خیلی ها داشته، خیلی هم طبیعتاً انجام ندادن، ولی اونایی که انجام دادن یک بخش قابل توجهشون به نظر میاد، اینطور که من دارم میبینم، سهم خوبی در غلبه بر تنششون داشته. حالا اینکه این تمرین رو به چه نحوی باید ادامه داد، فعلا همینقدر در حد این کارگاه داشته باشید که این تمرین میتونه یه جاهایی به آدم ها کمک کنه، در جایی که فرد کاملا برانگیخته است، کاملا خشمگینه، فقط لازمه چند بار، حتی به چند دقیقه هم نکشه، چند بار عمل دم و بازدم رو انجام بده. این خب بهش خیلی کمک میکنه، خیلی میتونه در واقع شرایطش رو تغییر بده. این به میزان هوشیاری آدم ها برمیگرده. بعضی وقتا ما اصلا به این توجه نداریم که میتونیم از این در واقع نکته هم استفاده کنیم و به خودمون کمک کنیم. اون زمان 3 دقیقه زمان حداقلی انجام این تمرین هست، و یعنی این تمرین میتونه زمان بیشتری رو هم به خودش اختصاص بده. خب یک توضیحی هم البته در اسلاید بعد در مورد این تکنیک داریم که من در لابلای صحبت ها این رو گفتم. خب بریم سراغ این دیگه، فکر کنم نرسیم چون 10 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم، اما 10 دقیقه آخر رو معمولا به پرسش های شما پاسخ میدیم. اگر سوالی وجود داره سوالاتتون رو مطرح کنید تا به سوالاتتون بتونیم انشاءالله پاسخ بدیم. خب بسیار خوب. یکی از عزیزان نوشته بودن که آیا برای این تمرین روایتی هم داریم؟ حالا سوالشون رو پیدا نمی‌کنم، ولی خب این سوالو کرده بودن. ببینید تمرین‌های آرام بخشی تمرین‌هایی هستند که در کتاب مهارت‌های زندگی هم من به این نکته اشاره کردم، تمرین‌هایی هستند که اگرچه ما روایتی براش نداریم، یعنی این که من بگم اساساً یک روایتی ما رو به این موضوع تشویق و ترغیب کرده، اما وقتی آموزه‌های مربوط به خشم رو، چه آموزه‌های قرآنی چه آموزه‌های روایی رو بررسی می‌کنیم، و من خوب در همون کتاب مهارت‌های زندگی هم بهش کامل پرداختم، وقتی ما اینو بررسی میکنیم میبینیم بعضی از تمرین ها، بعضی از تکنیک ها تعارضی ندارن و از طرف دیگه سودمندی و اثر بخشیش هم در پژوهش ها و در کارهای بالینی ثابت شده. وقتی این دوتا نکته رو کنار هم میذاریم، فقدان تعارض و از طرف دیگه اون اثر بخشی که وجود داره، خب طبیعیه که ما میتونیم از این تکنیک استفاده کنیم. خب ببینم دیگه چه سوالی مطرح شده. سوال کردم ورزش شنا برای بهبود وضعیت تنفس مفیده طبیعتا، ولی اینکه ما از این تکنیک برای خشم استفاده کنیم داستانش متفاوته با خود شنا. خود شنا میتونه تنفس‌های ما رو بهبود ببخشه، ولی برای غلبه بر خشممون باید از این تکنیک استفاده کنیم و تکنیک‌های مشابهی. خب گفتن که همه اینا قبول، بحث در کجاست؟ بحث در اینه که شخصی که عصبانی هست نمیتونه خودش رو کنترل کنه که این تکنیک ها رو انجام بده. به هر شکل من با ارائه همه تکنیک ها یه نکته ای رو به شما منتقل خواهم کرد، چه اون کسی که صحبت من رو میشنوه مربی باشه و بخواد این نکات رو منتقل کنه، چه خود برای خودش بخواد اجرا کنه. ما آدم ها آروم آروم در نتیجه فراگیری یک سری مهارت ها این توانمندی رو پیدا می کنیم که به نسبت یک آدم دیگه ای که همین در واقع نکات رو بلد نیست، نمیدونه، در همون لحظه برانگیختگی شدید به یکی از اینها در واقع چنگ بزنیم و حال خودمون رو تغییر بدیم. پس اینطور نیست که بگیم ما کت بسته و کاملا دست بسته ایم و آنچنان حالی داریم که دیگه هیچی جواب نمیده. اگه اون لحظه هم جواب نده، چند لحظه بعدش جواب میده. به میزانی که در واقع ذهن کمک کنه ما میتونیم از این تکنیک ها استفاده کنیم، که البته من تکنیک های مرتبط با مدیریت ذهن رو هم جلسه بعد شروع میکنم. نوشتید این همون مرحله نمیدونم چیه، یوگا نیست؟ نه، حالا این ربطی اساسا به یوگا نداره. میتونه در واقع تمرین های یوگا به کار گرفته بشه برای اینکه آدم ها عصبانیتشون رو و خشمشون رو کنترل کنه، اما این نه، این یه دم و بازدم صرفا عادیه، حتی موضوع تمرکز هم درش نیست، در حالی که تکنیک های یوگا یکی از موضوعات جدیشون بحث تمرکزه، که خب عرض کردم یا حتی توی تمرین های ورزشی هم ما دم و بازدم عمیق رو داریم، ولی من اینجا خیلی نظاممندش رو خدمتتون عرض کردم. استاد وقتی فرد دیگر دچار غضب فراوان هست ما باید چه کار کنیم؟ حالا من این در واقع جلسه چهارممون به یه سری مواردی اشاره میکنم که برگرفته از آموزهای رواییمون هم هست، اونم جایی که طرف مقابل عصبانی میشه. ما در برابر فرد خشمگین و عصبانی که میتونه همسرمون باشه، میتونه دوستمون باشه یا هر فردیگی باشه، چه کار باید بکنیم؟ پس این رو میذاریم برای جلسات بعد.